بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. عرض قبولی طاعات و عبادات در این لحظات نورانی و سرنوشت ساز، انشالله که خدا توفیق بده و تا اینکه ما بتونیم بهترین استفاده ها رو از این لحظات داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ظاهرا صوت یکی از عزیزان باز هست. بله، خیلی خوب، ما با اجازتون درس جدید رو شروع بکنیم، بعضی نکات رو عرض کنیم از بیرون و بعد متنش رو اگر خدا توفیق بده در حد ضرورت تطبیق بدیم. بحثمون رسید به گتو و اینکه ما این رو میخوایم امروز انشالله در مورد حجیت گت رو بررسی بکنیم، که در این مسئله واقعا یک مسئله فوق‌العاده مهمی هم هست، از اساسی ترین بحث‌های علم و اصول، که بحث اختلاف نظر هم هست، یعنی بین نظر مشهور و نظر مرحوم شهید صدر، که اینجا ما این رو کمی اگر خدا کمک بکنه بحث بکنیم. مرحوم شهید صدر در شروع بحثشون در مورد قطع، وقتی میخوان تحلیل بکنن قطع رو، سه تا ویژگی رو تحلیل میکنن، که خب ما این رو باید بررسی بکنیم. سه تا ویژگی رو مطرح میکنن و میفرمایند که قطع سه تا ویژگی داره. اون ویژگی اول بحث کاشفیت ذاتیش هست، که ایشون توضیح میدن، که میگم قطع کاشف از واقعه هست، کاشف از خارج هست، مرآت هست، آینه هست، یعنی هر چیزی که قطع اون رو میبینه، توجه داره و اون رو استفاده میکنه از خارج و نسبت به اون قطع پیدا میکنه، ویژگی اصلیش اینه که ذاتن این قطعه کاشفیت داره و نشانگر یه حالت آینه مانندی، مرآت، اصطلاحاً تعبیرشون مرآت هست، که از بیرون داره. به خاطر اون ویژگی هم یک احکامی خلاص بهش بار میشه. ویژگی دوم رو غیر از بحث کاشفیت، بحث محرکیت رو مطرح میکنن. میگن که کسی که به یک قطعی میرسه، محرک هست اون شخص رو. مثالا میزنن، میگن اگه این کسی قطعی کرده وجود آب و فهمید که در یک جای آبی هست و این هم آتش داره، این قطعه تحریک میکنه اون شخص رو که برسه به اون و بره دنبال اون بحث آب. یعنی این ویژگی محرکیتش رو استفاده میکنه. بعد ویژگی سوم هم که هست، بحث حجیت هست، که ظاهراً اون اختلاف نظر اصلی در این ویژگی سوم هست، که می فرماید که غیر از اون دوتا ویژگی کاشفیت و محرکیت، بحث حجیت مطرحه، که کشف اون قطعه به خودی خود حجت هست. حجت هم جلسه قبل اجمالاً یه توضیح شد که گفتیم منجز و مؤزر هست،
یعنی اگر کسی اون رو انجام، یعنی به قطع برسید و انجام داد اون کار رو، دیگه مورد عقاب واقع نمیشه و تکلیف ازش ثابت میشه. و معذر هم هست، یعنی اگر به قطع نرسید و اون رو انجام نداد عذر داره و میتونه در محضر خداوند تبارک و تعالی بگه که من چون نمیدونستم و قطع نکرده بودم و عمل نکردم و خدا هم حرفش رو قبول میکنه. چرا؟ چون گفته که من قطع نداشتم. معذریت یعنی این سه تا ویژگی رو ایشون توضیح میدن. بعد میگن که این دو تا ویژگی اول بدیهیه، یعنی اصلا قابل بررسی در علم اصول نیست. علم اصول هدفش اصلا این دو تا نیست، چون بدیهی هست، بدیهی رو که اصلا بررسی نمی کنن. همین که شما تصور بتونید درست تصور بکنید قطع رو، میتونید این رو، یعنی به تأمل و اینا نیاز نیست که آیا قطع ویژگی کاشفیت دارد یا ندارد، ویژگی محرکیت دارد یا ندارد، خود به خود شما به اون میرسید. و به خاطر اون علم اصول هم اصلا این رو بررسی نمی کن. علم اصول میاد اون ویژگی سوم رو بررسی میکنه که آیا قطع حجت هست، حجت نیست، آیا همه قطع ها حجتن، همه بعضی از قطع ها حجت هستن، بعضی ها حجت نیستن، دایره اینها چی هست، چقدر رو حجیت شامل میشه، اینها رو علم اصول توضیح میده. و اختلاف نظر اصلی هم اینجاست. ما اگه بخوایم از متن حالا بحث رو شروع کنیم، خب میفرماین که للقطع کاشفیت به ذاته عن الخارج و له ایزن نتیجتون لحاظه کاشفیه محرکیتون نه به ما یوافق الغرض شخصی لرگاته از این کشف لهو بلقت. میگه این نتیجه کاشفیت قد محرکیت هم هست، که حالا اون مثال آب رو میزنن. بعد میان ویژگی سوم رو توضیح میدن که بحث حجیت، که همون توضیح دادیم در مورد تعریف حجیت چی هست. بعد میفرماین که این دوتا ویژگی همین مطالبی که عرض کردیم بدیهی هست، موضوع علم اصول نیست اینها، فقط اون ویژگی سوم که بحث حجیت مطرح هست. و توضیح میدن کما انه لا شک فی ان خصوصیت الاولا هی عین حقیقت القطع، یعنی شما اگر حقیقت قطع رو درست تصور بتونید بکنید، این همون میشه کاشفیت. کاشفیت عین حقیقت قطعه. چرا؟ لأن القطع هو عین الانکشاف و الارائه، یعنی نشون میده به شما اون حقیقت رو. لا انه شیء من صفات الانکشاف، این یک تذکری هست، یک اختلافی هست که بعضیا میگن که کاشفیت از ویژگی های قطع محسوب میشه، یعنی از صفاتش هست نه اون حقیقتش و ذاتش هست. ایشون میگن نه، عین حقیقت قطع همون انکشاف هست. بعد توضیح میدن که همچنین این خصوصیت دوم که محرکیت باشه از آثار تکوینی قطع محسوب میشه، یعنی اگر کسی به یک چیزی علم قطعی پیدا بکنه، تکوینن این رو تحریک میکنه که برای اون کار رو انجام بده. و الا اگر به اون قطعی نرسه، امکان اون تحرک به اون معنا نیست. لذا بعضی ها میگن اگر کسی مثلا از میکنه در یه دوراهی وایسه و هیچ ترجیحی و هیچ کدوم از این طرف واسهش اون انکشافه رو ایجاد نکنه که بره به کدوم طرف، امکان اینکه یک راه رو انتخاب بکنه نیست. باید حتما یک محرکیتی باشه نسبت به یک طرف تا حرکت بکنه. بعد ایشون توضیح میدن که و اما خصوصیت الثالثه و هی حجیت القطع، این یعنی چی؟ حالا اون بحث منجزیت رو که قبلا عرض شد اینجا اشاره میکنن که باز من تذکرم دوباره توضیح بدیم، اگر کسی کاری رو انجام داد و به قطع برسید و اون کار رو انجام داد، خب اون میشه یه مورد عقاب خداوند قرار نمیگیره و میتونه حجت اقامه کنه که من این رو مطمئن بودم. و برعکسش هم باز هست، فهیه شیئون سالسون، یعنی این بحث حجیت قطع غیر مستبطن فی خصوصیت این سابقتین. اینجا این نکته شروع میشه، مرحوم شهید سعد میگن که این سومی اینطوری نیست که از اون دوتا ما بتونیم استفاده کنیم این سومی رو. یعنی اگه بگیم چیزی کاشف هست و محرک هست، قطعاً حجت هم هست. میگه نه، اینطوری نیست، چون بعضی از نظرات اینطوری که از این دوتا ما استفاده حجیت قطع رو میکنیم. ایشون میگن نه، فلا یکون تسلیم و به امام ناهیت المنطقیه، منطقیه تسلیمن زمینیم به خصوصیت سالسیه. اینطوری نیست سالسه، اینطوری نیست که این دوتا رو شما از لوازم منطقیش این باشه که حتما باید اون حجتم باشه. و اگر کسی این دوتا رو انکار کرد، اینطوری هم نیست که بتونی اون سومی رو هم انکار بکنه، یعنی بین اینا تناقض نیست. پس ما باید به خصوصیت سوم رو یه بار دیگه بررسی کنیم. بعد ایشون اون اختلاف نظر رو مطرح میکنه و فی هذا المجال یقال و عادتا، این یقالو که فعل رو به صورت مجهول آورده، این یعنی این که اینطوری گفته شده و نظر ما این نیست. یه گفته شده که در این مورد ان الحجیه لازم ذاتی للقطع، معمولا شماها و ماها تا حالا هر چی خوندیم این رو خوندیم، یعنی این جمله رو خوندیم، حجیت لازم ذاتی قطعه. بعد قطع هم به صورت مطلق آورده، یعنی هر قطعی که تا حالا شما در نظر مشهور این هست، هر قطعی که اون قاطع بهش میرسه لازم ذاتی این بحث حجیته، یعنی جزء ذاتشه که لوازم ذاتی این قطعه این هست که حجت هست، یعنی این بحث عارضی نیست. یعنی اینطوری نیست که یک کسی بیاد نسبت به این حجیت قائل بشه، نه، خود قطع ذاتاً حجته. نظر مشهور اینه دیگه، یعنی این حجیت رو از جای دیگه‌ای نگرفته، واسه خودشه این بحث، این نظر مشهور. بعد میگن کما ان الحراره لازم و ذاتیه لنار، همونطور که شما در بحث آتش میگید که حرارت لازم ذاتی کسی بهش نداده، نمیشه هم ازش گرفت. فلقت او به ذاتهی یستلزم الحجیه و المنجزی، و چون لازم ذاتی قطع حجیت لعدل ذالک لا یمکنه ان تلقا حجیته و منجزیته فی حال من الاحوال حتی من قبل المولا، حتی مولا که این امر رو فرموده و اون مأمور این رو بهش قطع پیدا کرده، حتی خود مولا هم نمیتونه این رو ازش بگیره، یعنی اون قطع رو ازش بگیره. حالا این رو توضیح میدیم که مگر اینکه بیاد مقدماتش رو توضیح، یعنی از شما بگیره، یعنی اگر کسی که به قطع برسید پیش خداوند تبارک و تعالی دیگه این معذوره و حتی خدا هم نمیتونه بگه که شما از این قطع دست بردار. اینو در ادامه میخونیم که چون مربوط میشه به اون مبادی حکما قبلا خوندیم، خاطرتون باشه یکی از نکاتی که کتاب شهید صدر داره همین بحثه. یعنی ایشون جلسه قبلا در اواخرش یه توضیح عرض کردیم که وقتی
ایشون میاد بعضی مسائل رو به عنوان مقدمه و مبادی در اول کتابشون میارن، بعد میان از اون استفاده میکنن، که اینطوری نباشه که در لا بلای مباحث فقط این بحثا مطرح بشه. ایشون میگن که امکان نداره که از طرف مولا گرفته بشه، یعنی اگر کسی به گت برسه مولا بیاد و اون رو از شما بگیره. چرا؟ چون لازمه شی امکان انفکاک ازش نیست. فقط مولا میتونه چیکار بکنه؟ انما این اداته هست الممکن للمولا ان یزیل القطع یا ان یزیل القطع عن القاطع، که بیاد مقدماتش رو از شما بگیره. یعنی الان مثلا عرض میکنم ها، شما دیگه وقتی مطمئن شدید که درمان دردتون مثلا در شهر تهران هست، دیگه بلافاصله اون محرکیت و اینا شروع میشه و شما میرید به دنبال. حالا اگه کسی بخواد شما رو منصرف بکنه، باید مقدماتش رو بگه. آه مثلا شما احساس میکنید که مثلا آیا دکتر الان اونجا هست اونجا نیست، یعنی خود گت رو نمیتونه از شما بگیره. اون مقدماتش رو با طرح سوالاتی، با طرح اشکالاتی میاد از شما میگیره. بعد ایشون میان میگن که پس ما دو تا قضیه رو میخوام اینجا الان بررسی بکنیم. یکی این که ان الحجیه والمنجزیه ثابتتون للقط لانها من لوازم، که نظری که الان مشهور دارن اینه دیگه، یه مقدمش اینه، میگه که حجیت و منجزیت برای گت ثابته، گت به صورت مطلق. چرا؟ چون لازم ذاتی گت حجیت. یه بحث اینه که چون لازم ذاتی گت حجیتش هست، امکان انفکاک نیست. چرا بحث؟ چون لازم از ملزوم، شما نمیتونید حرارت رو از آتش بگیرید. اگر آتش باشه حرارت، حالا بعضیا این مثال رو میگن اشکال داره ها، بعضیا میان بحث لازم حرارت رو از آتش و قضیه حضرت ابراهیم رو مثال میزن، میگن این اشتباه بحث لازم ذاتی، باید یه مثالهای دیگه زده بشه. خب الان میخواد ایشون این دوتا رو مطرح بکنن که آیا واقعا تمامی قطعه ها همشون حجت هستن؟ ایشون سوال مطرح میکنن. من حالا 3-4 تا سوالی که ایشون مطرح میکنن رو اینجا مطرح کردم. از بیرون من این 3-4 تا رو خیلی خلاصه عرض میکنم، بعد بریم. اولا میگن که این که شما میگید قطعه لازم ذاتش اینه که حجت باشه، کدوم گت رو میگید؟ آیا گتی که از طرف مولا اومده، یعنی مولا یک امری کرده، یک فرمایشی داشته و شما به گت رسیدید، یا هر کسی که شما از هر جایی به یک گتی برسید بحث حجیتش مطرحه؟ میگه این رو شما از کجا میگید که غیر مولا هم، یعنی اگر کسی دوست شما یه چیزی رو از شما بخواد، حالا دوست شما از شما یه چیزی رو بخواد و شما به یک گت برسید، این حتما منجز و معذره یا نه این باید از طرف مولا باشه؟ فقط نظر ایشون اینه، میگه آه این گتی که مطرح هست به صورت مطلق مطرح نیست، بحث مولا مطرحه. یکی بحث اینه که معنی مولا چیه؟ الان که شما، یعنی شما اول باید این رو مشخص بکنید که این گت سابقاً باید از طرف مولا یه دستوری باشه، نه از بقیه افراد. بعد میگه خب اگه از طرف مولا شد معنی مولا چیه؟ که معنی مولا رو یک تعریفی میکنن که باز این مختلف هست، اختلاف داره با بقیه توضیحاتی که بقیه گفتن. بعد میگه حالا اگر شما فهمیدید که مولا تعریفش اینه که اون نظریه حق و طاعه که تأسیس کردن ایشون اصلا اجمالا این جلسه مطرح میکنن، اجمالا که اگر کسی خالق کسی باشه، مالک کسی باشه، مدبر کسی باشه، این رو میگن مولا. یعنی حالا یه توضیحاتی میگن، همه افراد که مولا مطرح نمیشن، به عنوان مولا مطرح نمیشن. بعد میگه حالا شما اگر طبق این نظر مولا رو تعریف کنین، حدود مولویتش چیه؟ یعنی وقتی که این چنین مولایی رو شما دارید، کدوم حرفا رو باید شما قبول بکنید؟ یعنی سیر منطقیش اینطوریه که آیا فقط اگر از طرف مولا به قطع برسید باید حرفش رو گوش بدید، یا این چنین مولایی رو حتی اگر احتمالش رو بدید، ظن بکنید پایین تر از اون، اگر احتمال و توهم هم ایجاد بشه برای شما وظیفه ایجاد میکنه. این تقریبا میشه اون خلاصه جلسه امروزمون، موضوع اولش. یعنی ما دوتا موضوع داریم، موضوع اول این بحثه. تا حالا اگر ببینیم عزیزان نکته ای نداشتن، اجازه بدید اگر یه اجمالا تموم بشه بعد چشم حتما در خدمت شما هستیم. حجت ذاتی قطع نیست. بعد دیگه فعلا از اون بحثایی که ایشون میگن، یعنی نمیگن ها حجت ذاتی قطع نیست، میگه حجیت، دقت بکنید ها، میگه حجیت ذاتی همه قطع ها نیست. اینجاش مهمه. ما قطعمون چون مطلق، به صورت مطلق رو، یعنی اشکالشون در اطلاق قطعه نه در حجیت ذاتش نوعا. بعد میگن که خب، میگه ما سوال میکنیم ایو قطعن هاز الذی تکون المنجزیه من لوازمهی، شما کدوم قطع رو میگید که منجزیت و اون حجیت و این بحثا از لوازمش هست؟ هل هو القطع به تکلیف المولا اول قطع به تکلیف ای آمرن، آیا هر آمری؟ من الواضح ان الجواب هو الاول، که منظور فقط مولاست. لان غیر المولا اذا امره لا یکون تکلیفه منجزا علی المأمور ولو قطع به، ولو قطع به، حتی اگر قطع پیدا بکنه غیر مولا، هر کسی هست باشه، اینطوری نیست که واسه شما یک تکلیفی رو ایجاد بکنه که منجز باشه واسه شما. پس استفاده می نتیجه میگیرن که فعل منجزیه اذن تابعه للقد به تکلیف المولا، فنحن اذن نفترض اولا ان الامر مولا ثم نفترض القد به صورت تکلیف من. پس میگه شما قبل از این که به این رسید یک پیشفرضی رو باید داشته باشید. این پیشفرض چیه؟ اونه که امر کرده اون باید مولا باشه. هر آمری رو ما حتی اگر از حرفش به قطع برسیم بس منجزیت مطرح نیست. بعد میگه سوال جدیدی، معنی مولا چیه؟ والجواب ان المولا هو من له حق الطاعه ای من یحکم العقل به وجوب امتثالهی. یعنی دک عقل اون حکم بکنه وجوب امتثالش و استحقاق العقاب علی مخالفت. و هذا یعنی ان الحجیه قد افترزناها مسبقا به مجرد افتراز ان الامر مولا فهی اذن من شؤون کون الامر مولا و مستبتدنتون فی نفس افتراز المولویه. میگه حق و طاعه باید عقل حکم کنه به وجوب امتثالش. که اینجا من یه نکته رو از آیت الله بروجردی آوردم که ایشون از کلام شیخ انصاری استفاده میکنن که این وجوبش وجوب شرعیه، یعنی عقل. حالا ایشون از کلام شیخ انصاری استفاده کردن. عزیزان اگر فرصت بکنن مطالعه بکنن این قسمت رو، مرحوم آیت الله بروجردی میگن که ظاهرا استظهار از حرف شیخ انصاری که این که ما باید تبعیت بکنیم از گرد، این حکم عقل نیست، حکم شرعیه، یعنی اون از طرف شرع وجوب مطابعت لذت. ولی اکثرا گفتن، حالا نظر ایشون این هست یا نه این رو نمیگیم، ایشون استظهار از کلام شیخ کرده که یعنی شما قطعاً باید دو تا مطلب رو قبل از اینکه به اون حجیت قطع رو بررسی بکنیم، پیش‌فرض‌هایی و افتراض، یعنی این دیگه، یعنی بروزی رو اولش باید تصور بکنیم باشه بعد که آه این بحث حجیت اونجا اینه که
شما اول کشف بکنید که مولا، بعد در تعریف مولا هم باید عقل حکم کنه به وجوب امتثال و استحقاق عقاب لا مخالفته. فهین ما نقول ان القطع به تکلیف المولا حجتون ای یجب امتثال و عقلن که اننا قلنا ان القطع به تکلیف من یجب امتثاله یجب امتثاله. یه کسی که واجب هست امتثالش، ما باید اون رو، حالا که اننا که گفته چون میدونید دیگه این اشکال داره دیگه، این حالت تحصیل حاصل یا مثلا یا اینطور چیز رو میشه مطرح کرد، کسی که واجب هست امتثالش، واجب هست امتثالش، به خاطر این گفته که اننا، این میخواد تعریف اون همون حق الطاعه و تعریف مولویت رو بکنه دیگه، که باید کسی باشه که واقعا حکم عقل بر اون باشه که ما باید این رو اطاعت بکنیم حرفش رو. بعد ایشون یک نکته بعدی رو مطرح میکنن که آیا بعد والا من اینجا رو رد میشم، و هل له حق الطاعه واسه اینطور مولای فی کل ما یکتب بهی من تکالیفهی او اوزع من ذالکه. حالا که عقل به وجوب تبعیت از اینطور مولای حکم میکنه، آیا فقط اون چیزهایی که ما قطع داریم رو میگن یا اوسع من ذالک؟ بحث زن و احتمال رو مطرح میکنن، یا از یک من ذالک، یا حتی محدودتر از قطع رو، یعنی سه نظر هست دوستان دقت بکنید، بعضی ها میگن فقط قطع، بعضی ها میگن اوسع از قطع که شامل میشه زن و احتمال رو باید تبعیت، بعضی هم میگن از یک من ذالکه، یعنی همه قطعها هم واجب نیست. اینو بیشتر اخباریون مطرح میکنن که اون قطعی که فقط و فقط از طرف شرع و روایات و اینها برسه ما بایشون عمل کنیم، قطعی که عقل بهش میرسه حجت نیست، یعنی اون شرعی رو مطرح میکنه. یعنی سه تا نظر هست، حالا کدوم یکی رو مرحوم، نظر مشهور قطعه، یعنی هر چیزی که ما بهش فقط قطع داشته باشیم، مطلق قطع و عقل بهش حکم بکنه، ما بهش عمل میکنیم. نظر شهید ثانی، نظر ببخشید شهید صدر، اوسعیناست، یعنی میگه ایشون اصلا زن و احتمال و اینها هم، حالا توضیح میدن چرا. بعد ایشون اینطوری میگه والذی ندرکه به عقولنا
ان المولا سبحانه و تعالی لهو حق الطاعه فی کل ما ینکشف لنا من تکالیفه بالقطع او بالزن او بالاحتمال. منتها یک ویژگی داره، میگه که ما اصلا بحثمون بحث انکشافه. اگر برای متشرعه اون انکشاف ایجاد شد، انکشاف ایجاد شد، این دیگه باید اون رو عمل بکنه. چرا؟ چون حق الطاعه ایجاب میکنه، یعنی مقدمتا ما باید حق الطاعه رو مقدم بکنیم نسبت به این بحث. میگه حق الطاعه مقدم میشه بر این که ما هر انکشافی، هر ارائه ای از طرف این مولایی که حق الطاعه برگردن ما داره، یعنی این رو هر انکشافی ایجاد بشه ما باید بهش عمل بکنیم. منتها میگه که قطع حتما اینطوریه، ظن و احتمال یه شرط دارن. اون وقت که مولا ترخیص نکنه اینها رو، چون بعض وقتا مولا اومده ظن و احتمال رو اجازه داد که شما رو انجام ندهید. نظر مشهور چیه؟ نظر مشهور میگه که آقا قطع که اومد حجیت جزء ذاتیشه، بقیه اینطوری نیست. ایشون میگه که آقا بحث انکشاف مطرحه، انکشاف که مطرح شد اصل بر اینه که همه شون رو شما باید عمل بکنید. اصل منتها در مورد ظن و احتمال اصل بر همونه، یعنی باید عمل بشه. یه شرطی داره که تا اینکه از طرف مولا اون ترخیص انجام نگرفته باشه باید اونو عمل بکنیم. اگر اون ترخیص اومد و اون اجازه اومد و رخصت داده شد که شما این رو انجام ندهید، خروجش کجا مشخص میشه؟ در اصول عملیه مثلا، که شما اگر جایی ندونستید اصل اینه که شما این ظن و احتمال رو عمل بکنید، حق و تا این رو. نظر مشهور رو اصطلاحا میگن مسلک قبح اقاب بلا بیان. اینا این رو مطرح میگن، میگن که چون شاره اصلا مسلک به این مسلک معروف شده، اینا چون معتقد به این بحث قبح اقاب بلا بیان هستن، میگن اگر از طرف شاره چون بیانی اگر نباشد این قبیحه که عمل بکنه. ایشون میگن نه، بحث قبح اقاب بلا مطرح نیست، حق الطاعه بر اون مقدمه. حق الطاعه بر اون مقدمه یعنی در مورد ظن و احتمال هم این حق الطاعه ایجاب میکنه که این رو هم عمل بکنید، چون شما با مولا طرفید. با چطور مولای اون هم؟ مولایی که این ویژگی ها رو داره که مالک شماست، مدبر شماست، همه چیز شما از اون هست، با اون عظمت، با اون ویژگی هاش، اگر شما کوچکترین احتمال رو بدید که اون یه چیزی از شما خواسته باید عمل بکنید، مگر اینکه یه حکم بیاد بگه این احتمال رو لازم نیست انجام بدید. شما الان مثلا یک بزرگی خدمتشون برسید، اگر احتمال بدید که این فلان کار رو انجام میخواد، یعنی از شما میخواد، باید برید انجام بدید، حرفش رو گوش میکنید، میرید انجام میدید، حتی اگر احتمال هم بدید. هازا یعنی ان المنجزیه لیست ثابتتون بالقط به ما خوبگت. ببینید، یعنی میگن ما منجزیت رو قطع به ما هو قطع واسش اثبات نمی کنیم، بحثمون انکشافه. اگر اون انکشاف ایجاد بشه منجز هست، حالا چه قطع باشه چه غیر قطع باشه، ظن باشه احتمال باشه. حالا در قطع اینجا رو عرض می کنم، این درجه انکشاف بالاتره. چون نه این که دیگه کلا فقط این انکشاف داره واسه ما و این حجت هست، نه، در گرد شما به درجه اکبر به اون اوج اون انکشاف میرسه. به خاطر اون ما گفتیم هیچ شرطی هم واسش نیست. اینجا میبینید من تکالیفهی بلگت این رو بدون مطلق آورده، یعنی به این شکل گفته که گت به خودی خود انکشاف داره، ولی بقیه اینطوری نیستن، یه شرطی دارن که از طرف شاره باید این بحث بشه. بعد نکته دوم اینه که ان المنجزیه لا تنفکو، نسبت به این مسئله ایراد ندارن. یعنی دوتا که مسئله بود، مسئله اول رو اشکال مطرح کردن بهش، ولی مسئله دوم رو میگن که این دوتا قضیه رو که خاطرتون باشه، ان الحجیه و المنجزیه ثابتتون لرقت، این رو اشکال مطرح کردن. ولی این بحث اینکه آیا لازم ذاتی یک چیزی از یک چیزی انفکاک پیدا میکنه یا نمیکنه، این رو میگن که درسته، این رو ما باهاش اشکال مطرح نمی کنیم. ان المنجزیه لا تنفک و ان القطع به تکلیف و لیس به امکان المولا نفسهی ان یتدخل به ترخیص فی مخالفت القطع و تجریدهی من المنجزیه فهیه صحیحه. تو امکان نداره که شاره وقتی اگر کسی به اون قطعه برسه از طرف مولا، یعنی شما مثلا مولا به شما یعنی قطع پیدا بکنید که باید فلان کار رو انجام بدید، مولا بیاد بگه که شما اون کار رو انجام نده، این امکان پذیر نیست از لحاظ عقلی. چرا؟ میگه حالا اگر مولا بیاد ترخیص انجام بده نسبت به اون قطع شما و بگه این کار رو انجام نده مثلا، حالا این حکمه که شما بهش قطع رسیدید یا واقعیه یا ظاهریه. اگر حکم واقعیه والاول هم مستحیل. چرا؟ لأن تکلیف الواقعی مکتوع به، فإذا ثبتت ایضا اباحة واقعیه لازم اجتماع ضدین لما تقدم من التنافی و التضاد، که قبلا خوندیم همون در مبادی. ما در مبادی احکام تکلیفیه که گفتیم که اون خاطرتون باشه بحث ملاک مطرحه و بحث اراده مطرحه، گفتیم امکان نداره که ملاک یک شیئی در عین حال دو تا حکم رو داشته باشه. یعنی از یه طرف شما بگید که این کار رو شاره بگه انجام بده، از یه طرف اون رو بگه انجام نده، عقلن محاله. و ثانی مستحیل، یعنی حکم ظاهری هم امکانش نیست. چرا؟ لأن الحکم ظاهری که ما تقدم، حکم ظاهری که ما تقدم، ما اخذ فی موضوعی الشک، این اصلا موضوع شکه، قطع نیست که این بحث در حکم ظاهری، ما بحثمون قطعه. یعنی پس کلن محاله که خداوند تبارک و تعالی بیاد اون قطع رو از شما بگیره و بگه یه چیز دیگه ای رو انجام بده. یه سوال الان میخوام بپرسم، ما الان داعش، حالا بعضی هاشون که خب میدونستن که دارن چیکار میکنن، ولی بعضی از نیروهاش اینا قربتن الله کار کردن، یعنی قطع پیدا کرده که مبارزه با جمهوری اسلامی، مبارزه با شیعیان و مسلمانان به اون معنا، این رو قطعا میبره پیش رسول الله. قطع پیدا کرده دیگه، قطع هم گفتیم که کاشفیت داره، روایت هم داریم که اگر کسی به یک چیزی حتی اگر درستم نباشه ها، احساس بکنه که فلان عمل فلان ثواب رو داره و انجام بده، خدا بهش میده. الان داعشی سوال از میکنم ها، یعنی یک تمرینیه، داعشی الان اگر اینطوری عمل کرده میره بهشت یا نمیره؟ چون گفتیم قطع حجت دیگه خلاصه، هر قطعی هم که نیست، میگیم قطعی که از طرف مولا بهش گفته شده. پس ایشون اصل مطلبشون اینه که در اصل منجزیت
بین ظن و احتمال و قطع هیچ فرقی نیست، به خلاف نظر بعضی از بزرگان. در اصل منجزیت قطع هیچ فرقی با ظن و احتمال نداره. اون تفاوتشون در کجاست؟ انما یتمیز عنهما، از این دوتا، فی عدم امکان تجریدهی ان تلک المنجزیه، لان ترخیص فی موردهی، یعنی در مورد قطع مستحیلون، گفتیم محال دیگه. چرا؟ یا حکم واقعی بود یا ظاهری. در واقعی اجتماع زدن پیش میاد، در ظاهری موضوع شک، میگه اینکه امکانش نیست. شما منجزیت رو نمیتونید از قطع بگیرید، اما در ظن و احتمال اینطوری نیست. یعنی شما شارع مقدس میتونه بیاد و ظن و احتمال رو مرخص بکنه، منظور حالا به تعبیر دیگر، و شما دیگه لازم نیست اون کار رو انجام بدید. یعنی جنبندی اگه بخوام بکنیم، این منجزیت القطع غیر معلقت بل ثابتت علی الاطلاق، و ان منجزیت غیرهی من الظن و الاحتمال معلقه، لأنها مشروطتن به عدم احراز ترخیص ظاهری فی ترک تحفظ. حالا اگر عزیزان فرمایشی داشتن، نکته اگر داشتن، بحثی داشتن، استفاده این نکته هست، بفرمایید استفاده بکنید. ببخشید، سوالات رو اگر هست بپرسید. اگر آقای علی اکبری بفرمایید.
سلام جا خوب هستین.
خیلی ممنون.
بجا این بحث انکشاف از خارج منظور نزد ماست، اینکه موعد انکشاف
متوجه نشدن.
یا مثلا من قطع میکنم که یه اتفاقی داره میفته، منظور یقین منه دیگه، اصلا شانس.
بله بله درسته. این اصلا یک مقدمه داره، مقدمش مفصل به موضوع ما نیست. ما تا بنده ارجاع میدم عزیزانی که وقت داشته باشن برن مطالعه بکنن. مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث ادراک و علم رو توضیح دادن مفصل، دو سه مقاله فقط این رو نوشتن، نزدیک یک جلد دو خورده ایه، که میفرمایم که شما وقتی یک چیزی رو میمار مستقیما که با خارج ارتباط ندارید، مستقیما شما الان مثلا الان لپتاپ رو میبینید، موبایل رو میبینید، گوشی رو میبینید، اینطوری نیست که مستقیما باهاش ارتباط دارید. در نفس شما صورت سازی میشه، شما با اون صورت ارتباط دارید، با اون صورت ارتباط دارید، و یک بحثای عرفانی خیلی سنگینی از این بحث رو میشه استفاده کرد که موضوع جلسه ما هست. من هم بلد نیستم این رو، اصلا باید از بزرگان استفاده بشه، که هر اتفاقی هست در نفس انسان اتفاق میفته. بله احتمال داره که کاملا مثلا واقعیت خارج چیز دیگه ای باشه، این صورته که ایجاد میشه، موضوع بحث اون. بعد
قطع از طریق مولا باشه، یعنی من اینجوری متوجه شدم، درسته؟ اینکه مثلا من اگه خودم با عقل خودم صرفا به یه چیزی برسم که این درسته، این خب حجت نیستش. ولی اگه مثلا من مثلا اون داعشیایی که هستن باید برای باورن که خدا اینو گفته دیگه، و قطع هم دارن، یک درصد تو شک دارن، برای اونا اشکال نداره چون باور دارن که مولا گفته. این درسته؟ اعتقادش اینه یا
فرقش رو من کامل متوجه نشدم، ببخشید.
یعنی مثلا این بحث شهید صدر فرمان است صرفا بحث استناد به این موضوع است، یعنی مثلا این داعشی هایی که هستن قطع به یقین دارن که اصلا این کارشون درست من همه رو مثلا بکشم اینا، و چون که این بحث شرعیه این قطعشون هیچ اشکال نداره، و حالا مثلا طرف اگه با عقل خودش صرفا به یه چیزی برسه اینش کنه درست فرقش این بود سمه شهید صدر فرمان که
تعریف مولا این بود دیگه، یعنی عقل حکم بکنه، این توضیح دادیم عرض کردیم، تعریف مولا اینه که عقل حکم بکنه به امتثال اوامر اون مولا، یعنی عقل حکم کنه به اون نه صرف شر، منتها کدوم مولا اونو باید عقل بگه که آه این مولایی که مد نظر هست کدوم ویژگی ها رو باید داشته باشه. کسی هست که حق و طاعت، دیگه تعبیر ایشون از مولا اینه که یعنی کسی باشه که حق طاعت رو برگردن ما داره. ما در مقام تأیید یا رد نیستیم ها، فقط مسائل رو مطرح میکنیم. اینکه تأیید یا رد باشه این بحث حلقه ثالث است. بفرمایید. بفرمایید اگر فرمایشی است. آقای محمومی بفرمایید. صدا نمیاد اگر صحبت میکنید. برای بنده که صدا نمیاد. من صدا رو نمیشنوم. آقای زمانی ظاهرا فرمایشی داشتن. بفرمایید آقای داستان. صدا رو من ندارم متاسفانه. خب ظاهرا حل نمیشه. نکته آخر رو من خیلی خلاصه عرض بکنم، اونم این که ویژگی دوم گت که ما از منجزیت رد شدیم بحث مؤزریت، که یعنی اگر از طرف شارع یک امری شد و این حالا شما بهش نرسیدید، نتونستید اون رو عمل کنید و گت به عدم تکلیف داشتید، یعنی مطمئن شدید که تکلیفی از طرف مولا صادر نشده، در نزد مولا شما معذر هستید، یعنی این معذر است، عذر دارید. اینجا دوتا نظر هست. بعضیا میگن که اصلا این بحث عقاب مولا و بحث تعذیر مربوط به قطع شما که نیست، اگر خداوند امری تکلیفی داشته باشه شما چه بدونید و چه ندونید، این بالاخره شما باید اگاب بشید و این بحثا. یه نظرم اینه که خب شما بالاخره باید برسه به شما، یعنی به اون قطعه برسید که چیزی نیست، حتی اگر مخالف با واقعه باشه، حتی اگر یعنی در عالم واقعه خداوند یه چیزی گفته و باید اون عمل میکردید، ولی قطع کردید به خلاف اون واقعه، این مؤذر هست. یعنی دایره حق و طاعه، چون میدونید، یعنی اگر بخوام خیلی نکته خلاصه و اون اصل مطلب رو بگیم، بحث انکشافه دیگه عرض کردیم. اگر بر شما اون انکشافه ایجاد شد، باید عمل بکنید. اون انکشافه اگر ایجاد نشد و برای شما کشف نشد اون تکلیف، این مؤذر هست. یعنی میتونید دیگه اون رو اگر انجام ندادید هم عذر دارید. و عقلن ها، بحث عقلیه، خداوند بارکتالا نمیتواند به اون معنای شما رو اگاب بکند، چون اصلا خلاف اون عقل هست. این حالا خیلی خلاصه دیگه، میشد از مطالب قبل این رو استفاده کرد. حالا بقیه بحث تجربی بمونه انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.